دکتر سلحشور متقی، مشاور و دستیار ریاست سازمان ملی هوش مصنوعی ایران. جناب سلحشور سلام، صبح بخیر.
سلام، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما در خدمت رادیو گفتگو.
متشکرم، ممنونم از شما. موضوع هوش مصنوعی هر حال یکی از موضوعات مبتلا به دنیای امروز، روزگار امروز هست که لاجرم و با جبر در حال جلو رفتن هستیم و اینکه بخوایم به هر حال باش همراه نباشیم و باش کنار نیاییم امری دور از ذهن به نظر میرسه. اما داشتن یک استراتژی یا یک راهبرد، اصطلاح معادل فارسی شو بگیم، یک راهبرد ملی برای هوش مصنوعی یکی از ملزومات این حوزه است. اولین سوالی که خیلی هم بدیهی هست اینه که ما تو این حوزه راهبردی داریم، یا بخاطر اینکه اون کلمه معنوسش رو بگیم اگر ایراد نگیرن، آیا استراتژی داریم در این حوزه، استراتژی ملی یا راهبرد ملی تو این حوزه وجود داره؟
حالا به صورت کلی اسناد مختلف حالا چه کشور در مورد هوش مصنوعی مطرح شده، استراتژی مختلفی هم تو این اسناد وجود داره که از سطح نیروی انسانی و موضوعات مختلف که توش مطرح شده. اما اگه بخوایم به صورت کلی بگیم، که یه جمله بگیم، استراتژی ملی ایران برای هوش مصنوعی که بر اساس نظر مقامات جمهوری اسلامی و اتفاقی گفته اینه که جمهوری اسلامی هدف اینه که ما به توسعه فناوری برسیم و دستیابی به لایه‌هایی از فناوری که بتونیم جلوی تحریم شدن فناوری در جمهوری اسلامی رو بگیریم. این مهمترین استراتژی که به نظرم که همه اسناد یا همه رویکردهایی که الان برای هوش مصنوعی داره وجود داره، توسعه فناوری برای رسیدن به نقطه پایدار که در ادامه به کاربرد برسه.
یعنی این موضوع تدوین شده هستش یا اینکه نه به عنوان یک امر بدیهی می‌فرمایید؟
اگه چه اسناد نگاه کنیم میبینیم که آره این توش دیده شده و در دستیابی به فناوری توش وجود داره و البته این یه امر بدیهی برای جمهوری اسلامی با توجه به شرایطی که داره، تحریمایی که علیه ما هست، موضوعاتی که علیه ما هست، اینه که روی کرد دستیابی جمهوری اسلامی هم باید همین باشه، چه فناوری هایی که مثل هوش مصنوعی رسیدن به قسمت اصلی فناوری، لایه عمیقش، برای اینکه بتونیم خودمون خودکفا بشیم یا حداقل قسمت اصلی چه داشته باشیم، بتونیم اگه تحریم شدیم بتونیم فناوری داشته باشیم و ازش محروم نشیم. اما چه اصلا همین دیده شده دیگه، از تقویت نیروی انسانی دستیابی به زیرساختهای فناوری
همیشه که نگرانی ها همینه که یه مقدار مسائل و کلیگویی هایی، حالا نمیخوام این رو متصف کنم، این سند ملیمون رو، این راهبردمون رو متصف کنم به این صفت، ولی صحبت بر سر اینه که گاهی موقع ها یک سری مسائل به صورت کلی مطرح میشه، یک سری بایدها و نبایدها، الزاماتی که احتیاج به نوشتن هم نیست وجود داره. این الزامات رو به عنوان یک راهبرد، به عنوان استراتژی تلقی میکنیمش. الان یکی از مسائلی که داره مطرح میشه به عنوان نقطه سوال این هست که این استراتژی یا راهبرد ملی هوش مصنوعی محل تدوینش کجا بوده؟ این سند رو کی تهیه کرده؟
سند در اصل توافقی که توی بین ارکان اصل کشور انجام شد، زمان دولت خب توی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و خب گزینه‌ای مطرح بود، مثلا اینکه میشه که خود توی شورای عالی سازه مجازی باشه، میشه اصلا که مجلس مثلا قانون واسه سازی باشه، خیلی موضوعات مختلف بود. سابقه سنت شورای انقلاب فرهنگی قدیمی تر بود، اونجا مطرح شد و عملا یه توافقی بود که صورت گرفته بود اون موقع.
و با این وصفی که شما فرمودید، الان انتقاداتی تو این حوزه گفته میشه رو شنیدید شما؟
بله بله.
خب چقدر انتقادات رو وارد میدونید؟ چقدر انتقادات تخصصی هست؟ چقدر برآمده از ذات هوش مصنوعی هست و کاربردی هست برای کشوری انتقادات؟
انتقادات مختلف، مثلا اینکه چرا توی شورای انقلاب فرهنگی مطرح شده؟ چرا توی مثلا جاش مثلا زل مثلا ریاست جمهوری زل مثلا فلان نهاد
معاونت علمی فناوری مثلا؟
حالا از این جور موضوعات مطرح شده. اینا فرع موضوع به نظر من اشتباه پرداختم به اینا. این جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که فناوری هوش مصنوعی فناوری کلیدیه و باید به این فناوری دست پیدا کنیم. اگه ما به این فناوری دست پیدا نکنیم، در آینده ضربه می‌بینیم که از اون مدلی که مثلا ما در مورد مثلا قرارداد ترکمنچای اینا ناراحتیم، در میگه که چرا اون موقع این اتفاقات افتاد و چیکار می‌کردن مسئولین کشور در اون زمان. اگه الان به فناوری هوش مصنوعی دست پیدا نکنیم، ممکن آیندگان در مورد ما همچین حرفایی بزنن. وقتی جمهوری اسلامی به این موضوع رسیده، اومده چیکار کرده؟ گفته که خب من توی بالاترین مقام اجرایی کشور که رئیس جمهور ذیل رئیس جمهور این کار انجام میدن. یعنی یه لایه بالاتر دیگه باید وزارت خونه میشه مصنوعی تشکیل میدادیم که الان میشه کشور وزارت خونه دارن میده. حالا نمیدونم واقعا هوش مصنوعی در اون حد هست که وزارت خونه داشته باشیم یا نه، اما وقتی به این مرحله میرسیم اهمیت این موضوع نشون میده. حالا سازمان هوش مصنوعی میتونه ذیل رئیس جمهور باشه، میتونه ذیل یه وزارت خونه، یه نهاد ذیل رئیس جمهور باشه، حتی میتونه ذیل مدیر کل باشه، فرق نمیکنه. میتونه این سازمان هر دو تشکیل بدیم، اما تشکیل دادنش فعلای پایین تر نشانه اهمیت کمتر به موضوع میتونه باشه. خاطر میگم که جمهوری اسلامی نتیجه رسید که این سازمان رو ذیل رئیس جمهور تشکیل بده، برای اینکه اهمیت موضوع نشون میده که ما رسیدن به این فناوری چقدر واسه مهمه. نمونه مشابه هم قبلا داشتیم دیگه، سازمان انرژی اتمی ذیل نخست وزیری شکل گرفت، سازمان فضایی ذیل رئیس جمهور شکل گرفت، و حالا تجربهش هم داشتیم وقتی سازمان فضایی از ذیل رئیس جمهور اومد به ذیل وزارتخونه، عملا قدرت اون سازمان کمتر شد، اهمیت ایران به اون موضوع کمتر شد. هرچه هنوز سازمان فضایی خیلی کار بزرگی انجام میده، اما اون سطحی که اهمیتش داده میشد کمتر نشون داده شد دیگه. اینا اون موضوعاتیه که مطرحه، یعنی اهمیت که ما به هوش مصنوعی میدیم، به این فناوری میدیم، به این سطح قرار گرفته که مستقیم ذیل رئیس جمهور باشه. اینکه در مورد تضمینش بگیم که حالا مثلا توی این شورا تضمین شده سندش تو شورای دیگه، خب تجربه تضمین سندهایی که مربوط به فناوری بودن توی شورای انقلاب فرهنگی از قبل وجود داشته، ستاد نانا هم اونجا سندش تضمین شده و سازمانش تشکیل شده، یا خیلی از جاهای دیگه.
پس یعنی میفهمید ما سند ملی هوش مصنوعی رو داریم، این انتقاداتی که وارد میشه بس بلا وجه میدونید حضرت عالی؟
آره، حتی من میگم مثلا تو این سند چه سورال انقلاب فرهنگی تدوین میشه، چه سورال فرهنگی فهم نمیکنم.
نه من با محل تدوینش فعلا کاری ندارم، چون سوال ما بر اینه که ما اصالتا سند ملی هوش مصنوعی رو داریم یا نداریم.
آره الان ما سند ملی هوش مصنوعی داریم، نمیگیم این سند 100 درصد خیلی عالیه، اما خیلی از گره های کشور این سند باز میکنه.
بعد خودمون تدوینش کردیم یا وام گرفتن از دیگر سندها این کارو کردیم؟ من داشتم نگاه میکردم که یه سری کشورها سند ملی هوش مصنوعی جامعی دارن، حال نمیگیم کامل چون به هر حال مطلق به صورت مطلق نمیشه به چیزی نگاه کرد. ما خیلی کشورهای حالا اروپایی امریکایی که از نخواهیم باش کاری داشته باشیم یه سند ملی داره، عربستان سعودی، امارات داره، فرانسه داره، اینا داریم نگاه میکنیم. آیا ما سند ملیمون به نحوی با استفاده و ارجاع قرار دادن این سندها هستش، یا اینکه نه مستقلا اومدیم سندی تدوین کردیم و به هر حال با زیر بار رفتن و راستی آزمایی های مختلف میخواییم به اصلاح و به روز رسانیش برسیم؟
من حالا تا اونجایی که خودم در جریان تدوین این سند هستم، مثلا میدونم به اتفاقات هستم که بعدها کار کارشناسی شده برای انجام، مثلا یا جلسه برگزار شده، چون مدت زمان که این سند از مرحله‌ای که اختیار شورا قرار گرفت تدوین بشه به چند سال میرسه، یعنی که نبود که کوتاه مدتی میرسه و یه عالمه جلسه گذاشته شده، یه عالمه از صاحب نظران اومدن، خود اعضای شورا توش شرکت کردن، حتی از یعنی تقریبا از همه دستگاهی که زینف بودن تو بحث هوش مصنوعی که بحث تدوین سند مثلا شرکت کردن تو جلسات. حالا اینکه اینا همشون چه شکلی جمع‌بندی شده، اینا حالا مسئله‌ای که تو خود سازوکاری که تو خود شورا وجود داره، سازوکاری که سالها داره کار میکنه، روی که اینجایی نبودی که از سندهای دیگه بذارن رو نویسی کنن. اما خب مسلمن اینجایی نیست که همه چی از صفر بسازن، سند دیگه رو نگاه کردن. حالا من مثلا تا اونجا که میدونم بررسی که مقایسه که نسبت به این سند و سندهای دیگه شده بود، در اومده بود که مثلا کدوم قسمت این سند مثلا با سندهای دیگه همپوشانی داره، کشورهای دیگه کدوم قسمت متفاوته.
چرا پس کنارها پس به حالت مقایسه مطالعه تطبیقی روش انجام شده؟
بله، یه مطالعه شده که ببینن کدوم قسمت سند ما هست، سند اونا نیست، سند اونا هست، سند ما نیست، و کجا همپوشانی داره، چقدر ما بهش اهمیت دادیم، اونا چقدر اهمیت دادن. این چیزا تو سند من تا اونجا که یادمه انجام شده و اینا همه بررسی شده، و خب مهم اینه که آخرش این سند در اساس رویکرد جمهوری اسلامی نوشته بشه دیگه، چون اونا مثلا کشور مثلا یه رویکرد دیگه‌ای داره برای رسیدن به هوش مصنوعی. بعضی کشورها مثلا رویکردشون مثلا اینه که بتونن به این فناوری تسلط کامل پیدا کنن و عملا نذارن دیگران بهش برسن. بعضی کشورها اینکه میخوان تو کاربرد این فناوری باشن و رسیدن به لایه فناوری واسهشون مهم نیست، میگن که ما تو کاربرد باشیم، اول باشیم تو دنیا. بعد یاد دیگه نه، بعد از کشور مثلا مواجهه با این فناوری دارن که میگن اگه اومد سازوکاری که ما داریم، مثلا سازوکاری که سالها داشته کار میکرده با مشکل مواجه نشه، ولی خیلی فناوری جز فناوری برافکن و فناوری تاثیرگذار عمیقه که خیلی چیز داره، میتونه لایه ها رو میتونه عوض کنه، لایه های اقتصادی یا لایه حکمرانی یا خیلی لایه ها رو میتونه عوض کنه. هر کدوم از کشور از این منظر به این نگاه کردن. حالا مثلا بگیم اروپایی بیشتر دنبال رگولاتوری بودن، اومدن تنظیم‌گردی کنن که این اثر این فناوری روی سازوکاری خودشون داشتن کمتر کنن و بتونن از فناوری استفاده کنن. کشور مثلا آسیای خلیج فارس دنبال این بودن که کاربردپذیریش بیشتر مد نظر داشته باشن، بتونن از منافع فناوری بیشتر استفاده کنن، نه لزوما خود اینکه توسعه داشته باشن. حتی مثل توسعه هم فکر کردن کشوری مثل چین و ایالات متحده هم که روی کردشون تسلط فناوری رو بوده، حتی مثلا ایالات متحده روی کردشون که جلوی توسعه دیگران هم بگیره دیگه، یعنی با تحریمایی که علیه چین گذاشت برای بحث زیر ساخته پردازشی گل و طلای ما هم وجود داره این تحریما، عملا دنبال این روی کرده که تسلطش به این فناوری، دسترسی به این فناوری سریعتر و زیادتر از بقیه دنیا باشه.
و به هر حال با توجه به وضعیت پیش رو، با توجه به آنچه که گفته شد، من دارم نگاه میکنم این موضوعی که راجع به هشدارها هست همه برآمده از یک نوشته و مقاله هست. یک جایی من شما مطالعه کردید مقاله رو یا نه؟
کدوم مقاله؟ چون در مورد این بحث زیاد شده در مورد
نه مشخصا در روزهای اخیر ارجاعات به همه به یک مقاله هست. همه یه خبرگزاری
که مقاله نمیتونه کرد... من
همین رو میخوام عرض کنم، میخوام بگم که به هر حال این موضوعاتی که داره مطرح میشه یه سری دغدغه ها هست، یک سری نیاز ها هست، یک سری الزامات هست، از یک طرف دیگه یک سری به هر حال موضوعات رسانه‌ای هست. شما آنچه که داره مطرح میشه رو برآمده از کدوم میدونید؟
من مثلا
تذکر میدم ببخشید
میگم خودت هشدار برای هوش مصنوعی داره که
فرقا میدونی چرا اینو میگم، از این جهت عرض میکنم که ما واقعا مشکلمون توی این حوزه با توجه به نگاه تخصصی که از تاری دارید، با توجه به آنچه که با هم مرور کردیم، آنچه که بیان کردید، نشون میده که ما به هر حال یه سیر قابل قبولی رو پشت سر گذاشتیم تا رسیدیم به این نقطه. انتقادات مطرح شده تو این حوزه رو چقدر فنی تخصصی و برآمده از ذات هوش مصنوعی میدونید؟
من یه سیر تاریخی بگم. حالا من چون از گذشته که جریان این بحث هوش مصنوعی بودم کار میکردم،
بله،
این اصلا بگم تا قبل از تدوین سند تا بزرگتر این دغدغه کشور، بزرگتر این چالش کشور، بزرگتر این موضوعی که به کشور مطرح میشد، حتی از که این رتبه بندی بین المللی که برای کشور تعیین میکن، این بود که جمهوری اسلامی برای هوش مصنوعی هیچ برنامه و سندی ندارد. همین که ندارد خودش خیلی بد بود، یعنی ما در مورد بقیه کشورها میگفتیم اونا سند تدوین کردن و ما نداریم. وقتی در مورد اسناد اونا میخوندی خیلی جالبه که وقتی در مورد اسناد بقیه کشورها میخونی میبینی که همون کشورها یه عالمه اون اسناد ایراد گرفته میشه، اما همه اینا به عنوان نکته مثبت گرفته میشه که چون کشور یه سندی برای این موضوع درست شده و این سند هیچ سندی جامع نیست. چرا جامع نیست؟ مثلا هوش مصنوعی خیلی این پیش میاد، بخاطر اینکه هوش مصنوعی خودش یه موضوعی که هنوز کامل شناخته شده نیست. وقتی میخوایم تعریف کنیم از هوش مصنوعی، اینی که یه دفعه یه عالمه تعریف میاد، هیچ تعریفی نمیگه من تعریف 100 درصدم حتی برای تعریف این پدیده. وقتی برای همچین پدیده‌ای که اینقدر روی تعریفش حتی مثلا نظرهای مختلف وجود داره، وقتی سند نوشته میشه بالاخره منتقدان وجود دارن. اما داشتن سند خودش خیلی مهم بود که ما یه سند داشته باشیم. این سند آیا سند جامعیه؟ سند من میگم این سند سند خوبیه، اما میتونه بهتر از اینم بشه. خب نکته مهم اینه که این سند سند بالادستیه و از ذیل این باید نقشه راه تهیه بشه. یعنی اصلا تو خود سند اومده که هم به سازمان هوش مصنوعی هم به بقیه دستگاه اجرایی گفتن که باید نقشه راه برای کاربست این هوش مصنوعی که دستگاه خودشون رو داشته باشین یا توی کشور داشته باشین، نقشه راهی که مشخص میکنه که وضعیت فعلیمون چیه، وضعیت محدود چیه و چگونه از وضعیت فعلی باید با چه برنامه هایی بریم به سمت اون وضعیت محدود. یعنی هر دستگاهی باید در اساس اون نقشه راه بده و کل کشور هم باید نقشه راه داشته باشه. یعنی با سندهای تکمیلی که میاد، فایل تکمیلی که میشه، این درست میشه. اما مهمتر از همه اینا، مهمتر از سند اینه که ما الان داریم به سمت اجرایی سازی اولویت مهمی که تو این سند بهش اشاره شده دیگه، بحث زیرساخت پردازشی، زیرساخت داده، بحث تقویت نیروی انسانی، بحث توسعه روابط بین المللی، چون در روابط کنوانسیون بین المللی تو این حوزه شکل میگیره. ما باید شرکای بین المللی داشته باشیم که بحث هوش مصنوعی، که اگه بخوایم به فناوری دست بدیم، چون همه فناوری که خودمون نمیتونیم توسعه بدیم، بعد بتونیم حتی برای کاربردش بعد بتونیم شرکت بین المللی داشته باشیم، ارتباطات بین المللی قوی ایجاد کنیم و موفق بشیم و بعدش هم توی کاربست بشه این چه شکلی از این فناوری استفاده کنیم برای اینکه مشکلات ملی خودمون، نیازهای خودمون، افزایش بهره وری توش ایجاد کنیم. یعنی این الان مهمتر از اینه که بگیم که حالا مثلا این سند چرا مثلا اینجا تشکیل دادیم، چرا اونجا تشکیل دادیم، چرا ذیل این سازمان شکل نگرفت، چرا سند اینجا نوشت. مهمتر از همه اینا اینه که اینو انجام بدیم و برای اینم میشه برای هر کدومشون یه برنامه داشت دیگه. یعنی میتونیم برای برنامه‌ای که مثلا نیرو انسانی شکل کنیم یه برنامه داشته باشیم. خب نقش وزارت علوم چه شکلی مهم میشه، برای اینکه کاربستش رو شکل کنیم یه برنامه داشته باشیم که نقش وزارتخونه‌ای مثل بهداشت سمت اینا خیلی مهم میشه توی این بحث. بحث این که چه شکلی خود فناوری رو توسعه بدیم که نقش دسته مثل مثلا معاملات علمی خود وزارت ارتباطات توش خیلی مهم میشه. همه اینا اون نقشه هستن که باید شکل بگیره. حالا سازمان هوش مصنوعی ذیل رئیس جمهور شکل گرفته و هدف این بوده که حالا از نظر من که قانون‌گذاری رو گذاشته که این هم‌افزایی بین این دسته مختلف درست کنه. اگر مثلا این سازمان ذیل یه وزارت خونه بود ممکن بود وزارت خونه دیگه نتونه باش کار کنه.
سپاسگزارم.
این
ممنونم جناب سلحشور، ممنونم از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم، پیروز باشید انشالله.
موفق باشیم،
خدا نگهدارتون.
منطقه شما ترور است، منطقه اسلام ترور را باطل میداند، منطق دارد.
پس از تشییع و طوافی با شکوه در شهرهای نجف، کربلا و مشهد مقدس، سردار دلاور و شجاع سپاه قدس و محور مقاومت، یادگار دفاع مقدس و فرمانده پر افتخار نبرد با تروریسم و صهیونیسم، افتخار دیار مقاوم نصف جهان، شهید راه آزادی قبلگاه نخست مسلمین، بر دوش مردم قدر شناس تهران تشییع و بدرقه می شود. سه شنبه 24 مهر ماه 1403 ساعت 9 صبح میدان آیینی حضرت امام حسین علیه السلام تهران.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
ما توی روزهای قبل سوالاتی رو با شما مطرح کردیم و ازتون خواسته بودیم که به صورت پیامکی به ما پاسخ بدید. امروز اگه خاطرتون باشه ازتون پرسیده بودیم که مقصر آلودگی هوا رو چه کسی یا چه ارگان و نهاد و سازمانی میدونید. امروز میخوایم درباره معضل ترافیک با شما صحبت کنیم. بفرمایید که با توجه به هر حال شد آمد سنگین، گره های ترافیکی که در شهرها وجود داره، بفرمایید که مقصر این وضعیت و این ترافیک های موجود در شهرها رو کدوم ارگان، سازمان، نهاد میدونید؟ چه کسی رو مقصر میدونید؟ به 3010-35 حتما برامون بفرستید. بریم سراغ موضوع بعد، بحث بیمارستان های تهران که یه تعدادی از بیمارستان ها روی گسل قرار دارن. قبلا هم سازمان آتش نشانی اعلام کرده بود که یک سری از بیمارستان ها ناایمن هستند. این دو تا خبر رو که بگذاریم کنار هم یه مقدار باعث ایجاد نگرانی میشه. میهمان ارجمند ما، میهمان متخصص ما در این حوزه، پروفسور ناطقی الهی، متخصص مهندسی سازه، فوق تخصص در مقاوم سازی و همینطور عضو هیئت علمی دانشگاه. پروفسور سلام، صبح بخیر.
آقا سلام عرض کردم خدمت شما و شنوندگان بسیار محترم.
سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون. خیلی وقتا وقتی که درباره مقاوم سازی، ایمنی سازه هامون صحبت میشه، به هر حال سر محل هایی که محل تجمع هستن، جاهایی که محل تجمع هستن، مثل بیمارستان ها، مثل درمانگاه ها، دانشگاه ها، مدارس، مراکز خرید بزرگ، مال ها، این سوال به وجود میاد که ما در تأسیس، در ایجاد این سازه ها باید به چه شکلی نگاه کنیم. الان پاسخ این سوال رو نمیخوایم. سوال ما اینجاست که آیا واقعا در ایجاد و تأسیس این سازه ها ما اون نگاه مقاوم سازی رو رعایت کردیم پروفسور یا خیر؟
بله، سوال بسیار مهمیه. این مطلب رو من سال 1370 تازه از آمریکا از تحصیلاتم تموم شده بود برگشته بودم، این همین سوال برای من بود که ما کشور لرزتیزی هستیم و شرایط ما، شرایط ساخت و ساز ما در برابر زلزله چه خواهد بود، به خصوص زلزله رودبار منجیل هم یکی دو ماه قبلش رخ داده بود. طی یک برنامه خودجوش با وسایل شخصی 110 بیمارستان تهران رو مورد بررسی از نظر زلزله قرار دادم و متاسفانه آمار وحشتناکی به دستم رسید. یعنی اینکه نتیجه حاصله این بود که حدود 70 و بین 75 تا 78 درصد بیمارستان های تهران از اون 110 تا بیمارستان اینا آسیب پذیر بودن در برابر زلزله و تعداد اندکیش که کاملا مردود بودم و تک و توک توشون میشد بیمارستانهایی رو مشخص کرد که شرایط سبز دارن، یعنی شرایطی دارن که حالا پابرجا خواهند بود در زلزله، منتها شرایط تخریب خواهند داشت ولی پابرجا خواهند بود. توجه داشته باشیم که به هر حال شهرها در طی طول سالیان ساخته میشه و حالا آیین نامه ها در دوران در زمان تغییر پیدا میکنه و هی اصلاح میشه و هی بهبود پیدا میکنه، لذا زیاد نمیشه درباره این که حالا چرا این ساخت و سازها در 50-60 سال گذشته حتی اخیرا در محلهای مختلفی که خب شرایط خاص زلزله رو نداشته که ساخت و ساز بشه روش، این بناها ساخته شده. منتها کاری که در تمام دنیا انجام دادن این است که وقتی بعد از سالها که یک مجتمع یا یک بیمارستان در محلی ساخته شده، میان اونو ارزیابی میکنن و ارزیابی نتیجهش این میشه که عموما دو تا نتیجه خاص از این بیرون میاد. یا باید این بیمارستان جایگزین بشه چون وضعش بسیار خرابه از نظر لرزه‌ای و ساخت و ساز، یا باید مقاوم سازی بشه. متاسفانه ما اون اهمیت رو در این طی این سالها نداشتیم. من اولین گزارشم رو در بیمارستان درباره بیمارستان تهران سال 74، ببینید 30 سال گذشته، 30 خورده سال از اون گذشته، برای وزیر محترم بهداشت در همون سال فرستادن که عنایت داشته باشن که چیزی در حدود 78 درصد بیمارستانهای ما در شوک اولیه زلزله دچار آسیب‌های شدید خواهند شد و از حیز انتفاع خارج و سرویس‌دهی برای اون مناطق کاملا تعطیل خواهد شد. منتها ببینید بعد از اونم هر از گاهی به هر وزیر جدیدی شه عزم خواهم بوده این رو ارسال کردم. متاسفانه این توجه ویژه به این داستان نشده. 30 سال ما میتونستیم تقریبا تمام این بیمارستان ها رو مقاوم کنیم. متاسفانه نمیدونم واقعا باید این چجوری، من بارها و بارها روز اتفاقا در خبرانان یه مقاله ای نوشتم که من واقعا موندم که چجوری باید این یافته های علمی دانشگاهیان دانشمندان کشور رو ما به مسئولان بتونیم بقبولونیم. شاید یه زبانی دیگه ای لازمه، شاید میدونید مسئولان مقصر نیستن، 2-3 سال مدیرن، وزیرن، معاونن، تا میان تصمیم میگیرن عوض میشن. اصلا یه اوضاع خطرناکی بر ما در خصوص حوادث و این نوین مسائل متاسفانه حاکم شده. من امیدوارم واقعا که یک روزی ما بتونیم این مسائل رو ساماندهی کنیم، یه برنامه استراتژیک، یه برنامه 10 ساله برای اینا داشته باشیم و به دور از اینکه کی وزیره، کی وکیله، کی نماینده است، کی مدیره، این برنامه ها جلو بره. ببینید تهران یه شهر بسیار خطرناک، یعنی شاید تو نوک قله از نظر زلزله قرار داره و ما هر لحظه منتظر یه زلزله وحشتناک آخر زمانی، این کلمه آخر زمانی هم تازگی ها مد شده منم استفاده کنم، واقعا خطرناکه، یعنی هر لحظه ممکنه این زلزله رخ بده و مشکلاتی برای شهر وارد کنه که دیگه اصلا قابل جبران نیست. لذا آمادگی باید باشه. متاسفانه این همیت نبوده، این توجه نبوده. من امیدوارم که در دولت جدید آقای پزشکیان یک کمیته خیلی تخصصی برای این قضیه دیده بشه و ما یه برنامه 5 ساله 10 ساله داشته باشیم. درسته بودجه محدوده، ولی ما میتونیم بر اساس اولویت بندی، اولویت هم نه برای این که مثلا این بیمارستان بیمارستان خاصیه یا این بیمارستان داره شرایط ویژه‌ایه یا مالک فلان کسه باید مقاوم بشه، باید دید که چه گستره ای رو اون بیمارستان پوشش میده در زمان بعد از بحران. و اینها رو اگر ما توی همین 30 سال سالی 5 تا از این بیمارستان رو با بودجه محدودمون مقاوم کرده بودیم، الان تمام بیمارستان های تهران مقاوم بود.
نکردیم متاسفانه. و میخواستم بپرسم که به هر حال ما در حال ساخت و ساز هم هستیم.
بله.
و اینکه با این ساخت و سازهای الان یکی دو تا بیمارستان دارم میبینم در گوشه نقاط تهران ساخته شده. خواستم بپرسم چقدر با موازین مقاوم سازی در برابر زلزله ساخته شده؟ که خب پاسخ سوال ما از شما گرفتم. ما نهاد متولی تو این حوزه نداریم که بخواد نظارت این شکلی بکنه. پروفسور بسیار سپاسگزارم، متشکرم از وقتی که گذاشتید، از توضیحات دقیقی که فرمودید. امیدوارم که با اعلام زنهارها و هشدارها از طرف متخصصینی مثل حضرت عالی مسئولان ما یه مقدار بیشتر حواسشون به مردم
بشه. ببینید من اجازه میدونم وقت تنگه، من اجازه میخوام بگم که نه بیشتر، این بشه اولویت اول ما هر لحظه همین الان که من با شما صحبت میکنم اگه یه زلزله 7 خورده بیاد دور از انتظار نیست. این بشه اولویت یک مسئولین کشور. شرایط خوب نیست، حالا بیشتر از این نمیشه باز کرد. به هر حال بیمارستان جایی است که باید پاسخگو باشه بعد از هر بحرانی. اگه اونا هم بخوام برن پایین فرو بریزن نابود بشن، دیگه من نمیدونم باید حقیقتا چه فکری کرد، نمیدونم.
متشکرم، ممنونم از شما، متشکرم از توضیحاتی که دادید. آرزوی موفقیت دارم.
تشکر میکنم.
صحبتون بخیر. خدا نگهدارتون.
روزتون بخیر.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا.
بعد از همصحبتی با پروفسور ناطقی میخوایم با شما بشنویم فرازهایی از صحبتهای آقای رئیس جمهور دکتر پزشکیان بعد از دیدارشون با رهبر انقلاب.
مهمترین مباحث اقتصادی که در دیدار با رهبر معظم انقلاب مطرح شد امروز چی بود؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه که ما امروز خدمت آقا بحث کردیم اولین بود که داریم بودجه رو سعی میکنیم بنویسیم و در زمان مشخص تحویل مجلس ارائه بدیم، چون اول آبان باید ارائه بدیم. الان صبح و ظهر حتی شب هم میشینن هیئت وزیران راجع به بودجه صحبت میکنن و خب اون نکاتی هم که لازم بود، توصیه هایی که بود از خدمتشون دریافت کردیم. بیشتر بحث های ما در رابطه با وضعیت اقتصادی بود که با این تحریم ها و فشار هایی که وجود داره راه برون رفت از این ها طبیعتا اولویت هایی که الان ما داشتیم و حضرتشون هم تایید می کردن و راهنمایی هم که لازم بود داشتن، ارتباط با همسایگان و داشتن اون شبکه های گازی، راهی، قطار و تجارت هایی که می تونیم با همدیگه از نظر برقی اینا داشته باشیم بین ما و همسایگانمون روسیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، ترکمنستان، از این ور پاکستان و افغانستان اینا، و خب طبیعتاً با چین و کشورهایی هم که علاقمندن با ما برنامه راهبردی داشته باشن. برنامه‌های خیلی خوبی الان در کاغذ نوشته شده. ما و تاکید آقای این بود که به هر حال این نوشته‌ها رو بیاییم به میدان عمل و اجرایی بکنیم. اگه بتونیم آنچرا که گفتیم و تعهد کردیم و اونا تعهد کردن و یا توافق کردن عملیاتی بکنیم، من تصور میکنم این تحریم هایی که الان وجود داره و فشار زیادی هم بر مردم ما ایجاد میکنه، بتونیم این فشار رو به مقدار زیادی از دوش مردم برداریم به اضافه این که داریم با دنیا هم صحبت میکنیم، با حفظ عزت و حکمت و مصلحتی که داریم با همه کشورهایی که در دنیا هست گفتگو میکنیم، ولی با حفظ همه اون